کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی سلام عرض میکنم حضور شما، ظهرتون بخیر باشه.
خیلی متشکر، سلام به شما و شنوندگان عزیز. امروز یک داستان کوتاه از مجموعه خواب آبی و کلاغ‌ها که 13 تا داستان کوتاه است چاپ شده، به اسم یک داستان ساده نوشته خودم هست، میخواستم بخونم.
خواهش میکنم.
با اجازه.
خواهش میکنم، در خدمت شما.
یک داستان ساده. نوح الله نوراللهی دیشب به خوابم آمد، گفت چرا مرا نمی نویسی؟ گفتم خیلی وقت است ازت خبر ندارم، بیش از 35-6 سال، کجایی تو، چه می کنی؟ جوابم را نداد، لبخند زد و رفت. بیدار شدم و دیگر خوابم نبرد. فکر کردم کاش خوابم ادامه می یافت، کاش جوابم را می داد و برایم تعریف می کرد که این همه سال کجا بوده و چه می کرده و الان کجاست و چه می کند. اصلا آیا هنوز زنده است؟ هم کلاس بودیم و هم سن و سال. نهایتش 1 سال از من بزرگتر بود. اگر هنوز زنده باشد باید 55-6 سالش باشد. فکر کردم چرا لبخند زد و رفت؟ لبخندش همان لبخند 35-6 سال پیش بود، مثل همان سالها که 18-19 ساله بودیم. فکر کردم با لبخندش خواسته بگوید حالا تو همانهایی را که میدانی بنویس. حالا میخواهم نوح الله نوراللهی را تا جایی که یادم میآید بنویسم. هیچ لزومی ندارد مثل داستان‌های دیگر اسم او را عوض کنم یا خصوصیت‌هایی تک تکه از این و آن بگیرم و شخصیت جدیدی بسازم، مثل کاری که اکثراً کردم و هنوز هم می‌کنم. بیشتر هر آنچه نوشتم درباره هر که نوشتم همین کار را کردم. همه زنان و مردانی بودند که از نزدیک می‌شناختمشان، دوست بودیم یا آشنا و گاهی هنوز هم دوستیم با هم. گاهی چیزهایی را آنقدر کم و زیاد کردم و ماجراهایی را از اینجا و آنجا برداشتم و سرهم کردم که کمتر کسی خودش را در داستانهایم شناخته است. گاهی هم البته این تغییرات زیاد نبوده یا خودم بهشان گفتم، اما همه فکر میکنند این آدمها زاده تخیل منند. کلاس 5 دبستان بودیم در مدرسه تیسفون، محله قلعه، بالای خیابان ابو حسین. باید سال 41-42 بوده باشد. آخرهای پاییز بود گمانم. معلممان آقای مرجان بود؟ نه، آقای مرجان معلم کلاس 6 بود. هرچه فکر میکنم اسم معلم کلاس 5 یادم نمیآید. همون بود که لوچ بود. نگاهت میکرد و میگفت تو بخوان. تا شروع میکردی به خواندن همونطور که نگاهت میکرد میگفت با تو نبودم کرخر، تو بخوان. و همینطور چند تایی که دوروبرت نشسته بودند کرخر میشدند تا بالاخره معلوم شود آقا منظورش کدام کرخر است که باید بخواند. یک روز صبح طبق معمول آقا حاضر غایب میکرد. وقتی رسید به اسم نوح الله نوراللهی جواب نیامد. دوباره که اسم را خواند یکی دو نفر گفتند غایبن آقا. بچه ها برگشتند، جای خالی نوراللهی را نگاه کردند و آقا جای دیگر را نگاه کرد. آن روز نوراللهی نیامد، روزهای دیگر آن هفته هم نیامد و هر روز صبح تا آقا اسمش را از روی دفتر می‌خواند چند نفر هم صدا داد می‌زدند غایبن آقا. تازه 5 شنبه بود که معلوم شد هیچ کدام از بچه‌های کلاس نمی‌داند نوراللهی خانه‌شان کجاست. دانش آموز ساکتی بود، درسش نه خوب بود نه بد، هر جور بود نمره قبولی می آورد. 2-3 سالی بود هم کلاس بودیم، در بازی ها شرکت می کرد اما اهل دعوا نبود، با همه خوب بود. در همان 11-12 سالگی خصوصیتی داشت که ناخودآگاه احترام همه را برمی انگیخت، یعنی بدون آن که مشخص شود طوری با دیگران رفتار می کرد و بهشان احترام می گذاشت و جدی بود که کسی جرأت نمی کرد باهاش شوخی کند یا سر به سرش بگذارد، کارهایی که معمولاً به دعوا ختم می شد. تازه معلوم شد با آنکه ظاهراً با همه دوست بوده اما در واقع دوستی نداشته است، دوستی که آنقدر بهش نزدیک باشد که بداند خانهشان کجاست. شنبه زنگ خورده بود و آقا داشت حاضر غایب می کرد که چند ضربه به در خورد. بعد در باز شد و نوراللهی آمد تو. در را آرام بست و انگشتش را بلند کرد. آقا اجازه است بشینیم؟ آقا گفت این 1 هفته کدوم گوری بودی کر خر؟ نوراللهی گفت پدرمون مرده بودن آقا. هم همه بچه ها ناگهان خاموش شد. آقا اول سرش را انداخت پایین، بعد برگشت طرف پنجره و با صدای آهسته‌ای گفت برو بشین سر جات. نوراللهی رفت نشست سر جایش و کتاب و دفترش را از کیفش در آورد و ساکت چشم دوخت به دهان آقا. آن روز آقا به هیچ کس نگفت کر خر و تا زنگ بخورد همه بچه ها حتی شلوغ کنها ساکت بودند و گاهی بر می گشتند نوراللهی را نگاه می کردند. زنگ تفریح بچه ها دورش جمع شدند. چی شده؟ نوراللهی تکیه داده بود به دیوار. آقام رفت زیر ماشین، تو مریض خونه مرد. چند تا از بچه ها همزمان پرسیدند کی؟ کجا؟ چجوری؟ نوراللهی همانطور آرام گفت شب جمعه پیش تو خیابون. رفت زیر ماشین. ناظم من آقای اسدی از دفتر آمد بیرون و از همان روی ایوان داد زد دانش آموز نوراللهی بیاد دفتر. نوراللهی راه افتاد طرف دفتر، بچه ها هم دنبالش راه افتادند. از پله های ایوان رفت بالا و با آقای اسدی سلام کرد. آقای اسدی دستش را گذاشت روی شانه او و با هم راه افتادند طرف دفتر. مدیرمان آقای منصوریان و معلم‌ها جمع شده بودند پشت پنجره دفتر و بیرون را نگاه می‌کردند. آقای اسدی و نوراللهی که وارد شدند ما رفتیم پشت پنجره. از سر و کول هم بالا می‌رفتیم تا بتوانیم توی دفتر را ببینیم. نوراللهی را نشاندند روی صندلی. آقای منصوریان و آقای اسدی و معلم‌ها دورش جمع شدند. یکی از معلم‌ها چایش را داد به او. نوراللهی نشسته بود روی صندلی، سر به زیر، چای را ریخت توی نلبکی و قندی از قندان برداشت، زد توی چای، گذاشت دهانش، چای را فوت کرد و جرعه جرعه نوشید. اولین بار بود می دیدیم یکی از بچه ها توی دفتر روی صندلی معلم ها نشسته و باهاشان چای می نوشد و همه بهش احترام می گذارند. یکی از بچه ها گفت کاش بابای ما مرده بود، که همه زدند زیر خنده. پس از آن نه بچه ها از نوراللهی چیزی پرسیدند نه او چیزی گفت. یکی 2 ماهی گذشت. زمستان رسید و اولین برف بارید و نمره های ثلث اول را دادند. یک روز صبح باز جای نوراللهی خالی بود. وقتی آقا اسمش را صدا زد چند نفر گفتند غایبن آقا. 1-2 هفته گذشت و نوراللهی نیامد مدرسه. گفتند مادرش مریض شده. بعد هم خبر رسید که مادرش در مریض خانه مرده است. زمان گذشت و نوراللهی فراموش شد. تعطیلات نوروز رسید. بعد هم که مدرسه ها باز شد بهار بود و تا به خودمان بجنبیم امتحان ثلث سوم رسید و بعد 3 ماه تعطیلی بود و تابستان. و حالا هر چه فکر میکنم درست یادم نمیآید بعد از آن نوراللهی را کی و کجا دیدم. 1-2 سالی گذشت گمانم. میرفتم دبیرستان 15 بهمن، خیابان خورشید، حوالی زرین نل، بالای میدان جاله. از خیابان شهرستانی مفتاباد بیشتر پیاده میرفتم، گاهی هم با اتوبوس میرفتم تا ایستگاه آبسردار. توی اتوبوس بود، انگار نشسته بود کنار پنجره. اول نشناختمش. موی سرش بلند بود، بزرگتر به نظرم رسید. کیف و کتابی دستش نبود. آرام نشسته بود و از پنجره بیرون را نگاه میکرد. نشستم کنارش. سلام نوراللهی. برگشت طرفم. او هم انگار اول مرا نشناخت. همان پوست تیره و لبهای کلفت را داشت. آشنایی ناگهان توی چشمهایش برق زد. با پسر، تویی پسر؟ سلام، چطوری؟ دست دادیم و روبوسی کردیم و تا اتوبوس برسد به ایستگاه آبسردار که باید پیاده می شدم، من پرسیدم و او گفت و او پرسید و من گفتم، تند و تند. مادرش که می میرد درس و مدرسه را ناچار رها می کند. یک برادر بزرگتر داشته که می رود پی زندگی خودش. او می ماند تنها. می رود دنبال کار. در یک شرکت خصوصی کاری گیر می آورد. مستخدمی. اتاقی هم اجاره می کند توی خانه‌ای در یکی از کوچه پس کوچه های خیابان صفا. بعد شروع می کند به درس خواندن. شبانه می خواند. می خواست ششم ابتدایی را متفرقه امتحان بدهد. نشانی خانه‌اش را نوشت و گفت آخر شبها و جمعه ها خونم سر بزن. از آن پس تا آخرهای سال 1349 که رفت سربازی، هر یکی دو هفته یک بار همدیگر را می دیدیم. همیشه من می رفتم پیشش. بارها دعوتش کردم بیاید خانه من. می گفتم مادرم گفته بپرس چه غذایی دوست دارد بپزم. نمی آمد. هر بار بهانه می آورد. مادر همیشه از نوری می پرسید. نوری صدایش می زدم. نوح الله رسمی تر و سنگین تر از آن بود که خطابی دوستانه باشد و نوراللهی هم که نام خانوادگیش بود و فقط در مدرسه مرسوم بود. گاهی که می رفتم دیدنش بیشتر شبها بود، پس از ساعت 9 و 10 که از کلاسهای شبانه خزائلی برمی گشت. مادر قابلمه آماده کرده بود از پیش، پلو و خورش و سبزی خوردن و گاهی هم آبگوشت، کله کنجشکی، شامی کباب یا کوفته تبریزی یا کشک و بادمجان. و می گفتم به اندازه 2 نفر غذا بگذارد تا به نوری بگویم آمدم با هم شام بخوریم. می ترسیدم بهش بر بخورد. عزت نفس داشت و غرور آدمی که از بچگی روی پای خودش ایستاده بود و به تنهایی هم کار کرده بود و هم درس خوانده بود و حتی منت برادرش را هم نکشیده بود. جای دیگری هم نمی آمد. حالا که فکر می کنم به آن سالها، یادم می افتد حتی یک بار هم بیرون از آن اتاق یا در ایستگاه اتوبوس یا توی اتوبوس جایی ندیدمش. چند باری دعوتش کردم برویم سینما یا تئاتر. تئاتر 25 شهریور سنگلج تازه باز شده بود و نمایش های گوهر مراد بود و سالن دانشکده هنرهای زیبا هم بود و وقتی رفتم دانشکده دراماتیک، کارت عضویت کانون فیلم را هم داشتم که می شد یک مهمان هم با خود همراه برد. بلیت‌های کنسرت و باله و اپراهای تالار رودکی را هم به ما دانشجویان هنری ارزان می‌دادند. اما نمی‌آمد. نمی‌گفت که نمی‌آید یا نمی‌خواهد یا دوست ندارد بیاید. بهانه می‌آورد. یادم است برای شهر قصه بیژن مفید 2 بلیت گرفتم. برای آنکه بهانه‌ای نداشته باشد، یکی از بلیت‌ها را دادم دستش و گفتم همدیگر را توی تئاتر می‌بینیم. یک روز مانده به تاریخ نمایش بهانه آورد که اتفاقاً امتحان دارد و نمیتواند بیاید و بهتر است بلیط حرام نشود. قول داد بار بعد حتما بیاید، اما نیامد. هیچگاه نیامد. سالهای رنگین و خوش نوجوانی بود. بعد از 15 بهمن سیکل دوم را رفتم دارالفنون. بعد هم که سال 48 دیپلم گرفتم، رفتم دانشکده هنرهای دراماتیک سینما بخوانم. عشق عاشقی های نوجوانی بود و کتاب های کتابخانه عمومی پارک شهر و مجله ها و جنگ های ادبی و شب های شعر و سینما و تئاتر و دهه خوب 40 بود، همزمان با دهه 60 میلادی، و چه شور و شوق و چه هیجان و تپشی داشت جهان. هر روز، هر هفته و هر ماه اتفاق تازه‌ای می‌افتاد. سالهایی بود پربار و شوق آموختن بود و آرمان بود، و ما که جوان بودیم و همانطور که هر هفته تا قله توچال می رفتیم، زمستان و تابستان، بهار و پاییز فرقی نمی کرد. هر فصل از سال که بود، و همانطور که منتظر بودیم دانشگاه ها شلوغ شود تا برویم تظاهرات، داد بزنیم، شعار بدهیم و اگر شد شیشهی بشکنیم و اعلامیهی پخش کنیم، به همان سادگی هم می‌خواستیم دنیا را تغییر بدهیم. می‌خواستیم کهنه‌ها را همه ویران کنیم و همه چیز و همه جا را از نو بسازیم. فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. دوست من نوری، همان نوح الله نوراللهی که پس از 35-6 سال به خوابم آمد و گفت چرا مرا نمی‌نویسی؟ تمام آن سالها اما در همان اتاق کوچک اجاره‌ای در کوچه پس کوچه های خیابان صفا زندگی کرد. اتاقی که پنجره‌ای به آن کوچه باریک داشت و من هرگاه به دیدنش می رفتم آهسته ضربه‌ای به شیشه پنجره می زدم و او از توی اتاق دستی برایم تکان می داد و می آمد در را باز می کرد. آرام می رفتیم تو تا صاحب خانه و همسایه ها صداشان در نیاید و آخر شبها هم پاورچین می آمدم بیرون. نوری صبح که بیدار می شد روی همان چراغ والور 2-3 استکان چای دم می کرد و با لقمه نان و پنیر صبحانه می خورد. لباس می پوشید، در اتاقش را قفل می کرد و می آمد می ایستاد توی صف اتوبوس تا سوار شود برود سر کار. همان شرکتی که از 12 سالگی مستخدم آنجا شده بود و بعدها که سیکل اولش را گرفت شد کارمند دفتریش و عصرها می رفت کلاس های شبانه و شب به خانه برمی گشت و آخر شبها و جمعه ها درس می خواند تا دیپلمش را هم گرفت. نه با ما به سینما آمد، نه تئاتر، نه کافه، نه شب شعر، نه کوه و نه مسافرت. حالا که فکر میکنم یادم نمیآید او را با کسی دیده باشم، نه در آن اتاق و نه بیرون در صف اتوبوس. یعنی هیچ دوستی، رفیقی، آشنایی نداشت، فقط من بودم که گاهی به دیدنش میرفتم. اگر مادر قابلمه غذا داده بود سفره میانداختیم و مینشستیم به شام خوردن. یکی دو باری عرق و آبجویی هم بردم، اما وقتی دیدم همراهی نمیکند دیگر نبردم. بهار و تابستان کمتر می رفتم پیشش. بیشتر تصویرهای ذهنیم از نوری و اتاقش با فصلهای پاییز و زمستان همراه است. هوا که سرد می شد همان چراغ خوراکپزی والور را روشن می کرد، می گذاشت وسط اتاق. کتری و قوری لعابی همیشه روی چراغ بود. پتوی می انداخت روی دوش، من که می رفتم پتوی هم می داد به من. می نشستیم و گپ می زدیم، سیگار دود می کردیم و چای می نوشیدیم. پرتقال پوست می کند، پره های آبدار پرتقال را با لذت می جویدیم و پوست پرتقال ها را میان انگشت ها فشار می دادیم. می پاشید روی شعله والور و گر می گرفت. چه رنگ آبی قشنگی بود. چند بار برایش کتاب بردم. زیاد حوصله کتاب خواندن نداشت، بیشتر مجله می‌خواند، اطلاعات هفتگی و از این جور مجله‌ها. گمانم از صفحه دوستیابی همان مجله‌ها بود که آن دوست مکاتبه‌ای را پیدا کرده بود. با چند دختر مکاتبه می‌کرد. گاهی نامه‌هاشان را برایم می‌خواند. نامه‌ها پر بود از آه و فغان و ناله از دست روزگار غدار و شعرهای عاشقانه و احساساتی. من فقط گوش می دادم. هیچ وقت نامه ای از خودش را نخواند. من هم کنجکاوی نمی کردم. یک بار پرسیدم هیچ کدومشون رو دیدی؟ با تعجب نگاه هم کرد. نه. گفتم خب چه فایده؟ گفت برای همدیگه اکت میفرستیم. هر کس دیگری بود غیر از نوری حتما سر به سرش میگذاشتم و کلی میخندیدیم، اما با او نمیشد شوخی کرد. همیشه طوری فاصله را حفظ میکرد که به خودم اجازه نمیدادم بیش از آن چیزی بگویم. مؤدب بود. یادم نمیآید از زبانش فحش شنیده باشم. با خودم فکر میکردم مگر میشود فحش نداد؟ ورد زبان من فحش بود، اما جلوی نوری مواظب حرف زدنم بودم. یکی دو بار لطیفه هایی تعریف کردم که میشد گفت نیمه مستهجن بودند. با حوصله گوش داد، تمام که شد حتی لبخند هم نزد، سرش را زیر انداخت و مدتی ساکت ماند. بعد گفت دیگه چه خبر؟ گاهی برایش درد دل می کردم. با دقت گوش می داد و همدلی هم می کرد، اما یادم نمی آید اظهار نظر یا قضاوتی ازش شنیده باشم. حتما به همین دلایل بود که هیچ وقت باهاش بحث سیاسی نکردم و از کارهامان برایش نگفتم. گمانم دیپلم ادبی گرفت. پرسیده بودم نمیخوای کنکور بدی بری دانشگاه؟ گفته بود نه، تا همینجا بستمه. اوایل سال 50 بود که رفت سربازی و دیگر ندیدمش. من هم که میرفتم دانشگاه و با رفقا سخت مشغول بودیم. طبیعی بود که آدمی مثل نوح الله نوراللهی که نه پول داشت، نه پارتی و نه حتی یک ستاره توی هفت آسمان پرتاب شود به پادگانی دور افتاده. از عجب شیر بود یا مزدوران یا جایی پرتتر، لب یکی از مرزهای مملکت که کاغذش آمد و تا آخرهای پاییز همان سال که ساواک من و رفقایم را دستگیر کرد با هم مکاتبه داشتیم و چه نامه هایی برای هم می نوشتیم مفصل. من از تهران می نوشتم و روز و روزگاری که داشتم، البته منهای کارها و فعالیتهای مخفیمون، و او از خلوت و تنهایی آن پادگان پرت افتاده و همقطارهایش می نوشت و نگهبانی دادنها و ریزکاریهای آن زندگی نظامی کسل کننده و تکراری. اگر آن نامه ها را دور نینداختم یا نسوزاندم، برای آن بود که اصلا تصور نمی کردم باعث درد سر شوند. ساواکی ها یکی از آنها را پیدا کرده بودند. سلیمی بود اسم آن بازجوی سادیست که وقتی شلاق میزد به نفس نفس میافتاد و آب از لب و لوچه‌اش سرازیر میشد. و اسم آن یکی چی بود که دکتر صدایش میزدند و قول بیشاخ و دومی بود که هیچ وقت کتک نمیزد اما همیشه تهدید میکرد. همچین میزنم تو گوشت که برق از چشات بپره. و دست بزرگش را به قصد سیلی زدن بلند می کرد اما نمی زد. می گفت بنویس. نیم ساعت دیگه بر می گردم. اگه همه چیز رو ننوشته باشی وای به روزگارت. خار مادرتو یکی می کنم. فکر کرده بودند نوری هم از ما بوده و ما می خواستیم مثلا به کمک آن گروهبان وظیفه آن پادگان مرزی را خلع سلاح کنیم و حتما از مرز بگذریم و خود را به دامن بیگانگان بیاندازیم. وقتی گفتم که با نوری هیچ گونه حرف سیاسی نزدم و او اصلا روحش هم از این کارهای ما خبر ندارد، سلیمی بود یا دکتر که بلوف زد زکی همه چیزو اعتراف کرده، الان تو راهن، دارن میارنش اینجا. وقتی باهات روبرو کردم اون وقت پوست از کلت. با آنکه مطمئن بودم دارند یک دستی میزنند، اما باز هم فکرم نکند تفلک نوری را بگیرند و بکشندش زیر اخیه. یکی دو بار دیگر هم راجع به او چیزهایی پرسیدند و بعد تمام شد رفت و آن 1 سال و 12 روز هم گذشت. آزاد که شدم مدتی بعد رفتم سراغ نوری که البته حدس می زدم از آن خانه بلند شده، اما با خودم فکر کرده بودم شاید صاحب خانه یا همسایه ها و کاسب های محل ازش خبری داشته باشند، اما هیچ کس خبری نداشت. با آنکه تقریبا مطمئن بودم دیگر در آن پادگان نیست و به احتمال زیاد خدمتش تمام شده، به همان نشانی نامه‌ای برایش نوشتم که پس از مدتی برگشت با مهری روی پاکت. گیرنده شناخته نشد. راستی چرا هیچ وقت اسم و نشانی شرکتی را که در آن کار میکرد ازش نپرسیده بودم؟ حتی به مؤسسه خزائلی هم سر زدم و پرسجو کردم، اما نتیجه ای نگرفتم. کار مهمی با نوری نداشتم، آن هم در آن دوران تلخ و دشوار و سیاه که نه حال جسمیم خوش بود و نه احوالات روحی روانیم. فقط میخواستم ببینم آیا ساواک یا رکن دو ارتش به خاطر آشنایی با من اذیتش کردند یا نه. از آن پس دیگر نوری را ندیدم، نه در آن 6 سال پیش از انقلاب، نه در این 28 سال پس از انقلاب، نه در تهران، نه در شهرستانهای ایران و نه در هیچ یک از کشورهای دیگر اروپایی و آمریکایی که در این سالها رفتم. و همیشه یاد نوح الله نور اللهی با من بوده و نمیدانم چرا فکر میکردم شاید روزی یا شبی او را جایی ببینم که ندیدم، تا اینکه دیشب به خوابم آمد و گفت چرا مرا نمی نویسی؟ پاییز 1385.